بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس 24 تبیین حرکت در 5 مقوله مطرح بود، گرچه تعلیل مطرح نیست اما تبیین مطرح است. در صفحه 84 دو مورد تصدیح کردن، گفتن همونطوری که حرکت در کیف و سایر مقولات رواست، این گونه تحول ها در جوهر هم روا باشد. در پایان اون حکم دوم در صفحه 84 فرمودن فلیجوز مثله فی الجوهر. در پایان حکم سوم هم همین مطلب رو بیان کردن. اونها در صفحه 85 به تبیین این مطلب پرداختن که حرکت در جوهر تصویر شده نیست، لیکن از طبیعیات مرحوم شیخ برهان بر استحاله حرکت جوهری اقامه کردن و به صورت قیاس استثنایی هم اون برهان را تقدیر کردن که اگر حرکت در جوهر راه پیدا کند که خود مقوله جوهر مسافتی برای حرکت باشد و شد اشتداد و تدعف و ازدیاد تنقض راه پیدا کند، از دو حال بیرون نیست، یا جوهر در حال اشتداد ثابت هست باقی است یا نه. اگر جوهر در حال اشتداد باقی باشد پس حرکت پیدا نکرد، هم باقی باشد هم غیر باقی، هم قرار داشته باشد هم فرا، جمع بین نقیضه. و اگر باقی نباشد حرکت تصور دارد اما وحدت حرکت محفوظ نیست، اون شیء رخ بربست شیء دیگر پدید آمد، زوال شیء و حدوث شیء دیگر است نه حرکت شیء واحد. یک اشکال دیگر آن است که چون تشکیک در ماهیت روانی است و حرکت هم به زعم شما واحد متصل است و واحد متصل هم قابل انقسامات است و جزء لا تجزم حال است، این شیء دارای اجزا لا اله نهایه خواهد بود، در حالی که آغاز و انجام دارد، مبدا و منتها دارد و لازمش این است که غیر متناهی باشد و محصور بین حاصله، یعنی باز جمع بین نقیضه. از اون جهت که غیر متناهی است محصور نیست، از اون جهت که محصور بین حاصله این است غیر متناهی نیست. این خلاصه نقد مرحوم وعلی در طبیعیات شفا. لیکن مستحضرید، این اشکال به جدال شبیه تر از تا به برهان، برای اینکه مرحوم شیخ فرمودن به اینکه اگر در جوهر حرکت راه پیدا کند این موضوع یا باقی هست یا باقی نیست، این جوهر یا باقی هست یا باقی نیست. اگر جوهر در حال اشتداد باقی باشد پس تحول و اشتداد و حرکت رخ ندارد، بلکه این شیء همچنان است. و اگر باقی نباشد این زوال شیء است و حدوث شیء دیگر، نه حرکت شیء واحد. این شیء از بین رفت شیء دیگر پیدا آمد، چون اگر زیر بنا ثابت باشد، یعنی خود موضوع که جوهر است ثابت باشد، رو بنا که حرکت کند صادق است که ما بگویم این شیء قبلا در اون حال و حالت بود، هم اکنون در این حال و حالت دیگر است. ولی اگر زیر بنا عوض شد، خود اون جوهر و گوهر شیء عوض شد، این زوال و شیء و حدوث و شیء آخر است نه تحول شیء واحد. این اشکال. اونگاه مسئله انقسامات لا اله نهایه و قبول تجزی و اینها بر کدوم مبنا استوار است؟ اگر شما دارید رو این فرض که جوهر اگر بخواهد متحول می‌شود، چون خود زیر بنا دگرگون شد از سنخ زوال شیء و حدوث شیء دیگر است، اینا همه بریده بریده، حرکت نیست. چون حرکت نیست وحدت اتصالی ندارد، بهره اتصالی نداشت سخن از انقسام مطرح نیست. شما میخواد چی رو تقسیم بکنید؟ شما یه وقتی میتوانید بگویید این قابل انقسام واسلا لانهایی است که وحدت متصل داشته باشید، اون مبنا خودتون که وحدت متصل نداری. گفتید اگر چنونچه این جوهر باقی نباشد در اسنای اشتداد دگرگون بشود، این زوال و شیئن و حدوث شیئن آخر است، نه تحول شیئ واحد و هرگردش واحد. بسیار حالا گیرم که این اشکال شما وارد، همون حرف سوم میتونه دیگه وارد نیست، چون تا حال دو تا حرف زدید ما قبول کرد. گفتید که یا جوهر در حال اشتداد باقی است یا باقی نیست. اگر باقی باشه پس تحول در روبناست در زیر بنا، یعنی این موضوع ثابت است، گوهر شی ثابت است، روبنا تغییر پیدا کرده، این میشه استحاله، نه تکون به اصطلاح شما. بسیار. و اگر این جوهر باقی نباشه، این میشه و زوال و شیئن و حدوث شیئن آخر، چون ما زیربنای ثابتی که نداریم، خود این زیربنا عوض شد. وقتی زیربنا عوض شد، گوهر شیئن عوض شد، یه چیز دیگری پیدا آمد. این دیگه حرکت نیست که ما بگویم شیئ اشتداد پیدا کرد، بلکه مثلا الف زائل شد و با پدید آمد. این اشکال شما هم قبول کرد. اما حرف سومی هم داریم، و حرف سومتون این است که اینجا لازمش این است که انواع نامتناهی بین محصورین حاصل میشه، محصور میشود بین حاصلین محصور میشود. این ایر از کنی در اون اون عبارت اون لذه فرمین در صفحه 85،
چون انا بر اینی که فکر میکنه حرکته،
یعنی که ما اشکال دوم رو قبول کردیم. گفتیم به این که از ما سوال کرد
فیلمی که داره میاد تا بی نهایت ما میتونیم این زوال ها برد.
خب نه، حالا از ما اقرار کردیم، ما هم تسلیم شدیم.
ما به یکی به یک تغییر که تسلیم ما رو
از لان ایشون این مستشکل میگوید به این که بین نفی و اثبات مردد کرد. گفت به این که شما که قائلید به حرکت جوهری، میوت خود زیر بنا متحول است، در این تحول جوهری گوهر شی یا ثابت است یا ثابت نیست. اگر گوهر شی ثابت باشد و روبنا تحول پیدا کنه، این میشود استحاله نه تکون به اصطلاح، یعنی اگر کیفیست نه جوهر. و اگر زیر بنا تغییر پیدا کرد، یعنی گوهر شی رخت بربست یه شیء دیگری پدید آمد، این زوال و شیئن و حدوث شیئن آخر است، نه اشتداد شیء. این اشکال دوم قبول کرد. اما اشکال سوم هم دارد،
چون یک زوال نیست، زوالهای متعدد
چه بی‌نهایتش از کجا؟ ما یه واحدی نداریم که تقسیم پذیر باشد. که اگر میگه وحدت اصالت
شد، وحدت حیات وحدت ماده روز
صبح،
این
محضوری
که
من مشهر کنید، نه حالا این شیء به مادتهی
ماده یسترزن که صبح لا الامه
نهایه بین حاصلن نجا بشه. بله، ما او رو از ناحیه حرکت میخوام دست بیاریم، چون حرکت واحد متصل است این صغرا، و هر واحد متصلی قابل این قسام است این کبرا، پس این واحد متصل تقسیم پذیر است. این نتیجه، این نتیجه قیاس اول، و چون جزء الاتی از جام محال است، هر متصلی قابل انقسامات لا اله نهایی است، این قیاس دوم، پس این شیء دارای اجزای لا اله نهایی است. خب این دو تا قیاس فرع بر وحدت اتصالی است. حالا اگر ما گفتیم به این اشکال دوم شما هم قبول کردیم، گفتیم اینجا از سنخ زوال شیء و حدوث شیء آخر است، و چه الزامی دارید شما نسبت به اشکال سوم بر ما؟ این عبارت مرازی فرمید در پایان صفحه 85، و اما الذی ذکره الشیخ، مرحوم شیخ این را همونطور که در نوبت قبل خوندیم در طبیعیات شفا فن اول مقاله دوم فصل سوم جلد اول از طبیعیات شفا صفحه 98، این چه فرق بودن؟ و اما الذی ذکره الشیخ و غیره فی نفی الاشتداد الجوهری من قولهم، لو بغت حرکتون فی الجوهر و اشتدادون و تضعفون و زیادون و تنقصون، اگر حرکت در زیر بنا را پیدا کند، فی اما ان یبقا نوعه فی وسط الاشتداد مثلا اولا، حالا چون در وسط اختت شده است، در حال اشتداد هر گوشی که باشد، این هم از جهار بیرون است، امر داره به نقیزن است، یا گوهر شی باقی است یا نه. فی امکان یبقا نوعه، اگر نوع اون موضوع باقی است، فما تغییرت صورت الجوهریت فی ذاتها، پس این ذات و گوهر تغییر پیدا نکرده، شما فرض دارید که این ذات باقی است، بر انما تغییرت فی عارضن فیکون، این تغییر در عارض استحالتا لا تکبرن، حالا اصطلاحا در حرکت جوهری رو تکبر نمیگن، ولی چون پیشینیان اصطلاح خاصی برای حرکت جوهری نداشتن میگفتن تکبر. این محظور اول. و این کان الجوهر لا یبقا مع الاشتداد مثلا و زائل می شود، پس فکان الاشتداد قد احدث جوهرا آخر، این اشتداد بین است که اون جوهر اول و گوهر اول مثل عرف اون زائل شده باشد، یک گوهر دیگر و جوهر دیگر پدید آمده باشد، این زوال و شیء و حدوث شیء آخر است، هیچ ارتباطی هم ندارد، این همون انقلاب مستحیل است دیگر. و کذا فی کل آن یفرز الاشتداد یحدث جوهرا آخر، یا عبارت همون شفا یحدث جوهرا آخر، فیکون بین جوهرن و جوهرن آخر امکان و انواع جواهر غیر متناید بالفعل، این حرف سوم است. این حرف سوم از کجا در میاد؟
در این تغییر ما یک زمان و یک مسافت رو به حسب تقسیم،
زمان هم قطعاتی دارد، مسافت هم قطعاتی دارد، بریده بریدن منفصلات در اینا، ما یه واحد متصل نداریم که بخوام تقسیم بکنیم،
یا اتصال به لحاظ وحدت شخصی حیوان محفوظ دیگه،
وحدت
شخصی مثلا این جوهر آخر که شروع کردن صورت هم بعد صورت میاد منتها چون قابل اندازه.
حالا اگر ما گفتیم حرکت جوهری، خود جوهر ما حیوان هم حرکت میکنه، این اشکال هست،
بله.
این فرد زائل میشود، فرد دیگر پدید میآید، اون صورت واحده در ذهن است.
بله. اتصال کسی که میگوید حرکت در جوهر رخ
میده،
بله امر ثابت اینجا
بپذیرید، بله اون که میگه اونها چون میگن ما امر ثابت نداریم، من حرکت در جوهر مستحیل دیگه،
ممکن میشه محضور چهارم،
نه پیشینیان مثل هرام شیخ و اینها گفتن حرکت در جوهر مستحیل است، برای اینکه ما موضوع ثابت نداریم، اشاره بکنیم بگیم این شی قبلا در اون حال بود، هم اکنون در این حال است، برای اینکه اگر گوهر شی و زیر بنا ثابت باشد، پس تحول روبناست نه زیر بنا، پس حرکت در جوهر نیست، در عرض است، و اگر خود گوهر شی که زیر بناست متحول شده باشد، این معنیش نیست که این گوهر ذات رخت بربست یک گوهر دیگر پدید آمد، این رو نمیگن که اون شی متحول شد، میگن اون رخت بربست از بین رفت شی دیگر پدید آمد، این اشکال دوم.
طرف نظر انتصاب شیخ، اگه کسی رو بگه اینجا این محصول
هست
که امر ثابت رو ما اون
حیولا میگیریم، خود جو حیولا جوهر دیگه حرکت میکنه، مگه او که محصول نیست،
یعنی جواهر،
جواهر که دارن حرکت در جوهر اگر راه داشته باشد اونم متحول میشه دیگه، منم باید پرید دیگه. خب
اشکال مسئله
اشتراز
حرکت رو
برای ماهیت، نه هر اون پاسخ مرحوم آخونده است که فرمانشون خلق کردن بین ماهیت و وجود، ولی میخوام بگم این مطلب سوم اصلا مطرح نشده، مرحوم آخون بهش عنایتی نفرمودن، این در ذهن شریفتون باشه تا در اون جنبندی نهایی باطرح بشه که این حرف سوم از کجا پدید آمد. خب حالا برسیم به عبارت سطح این صفحه 86 رو بخونیم تا به جنبندی نهایی برسیم به خواست خدا، این در ذهن شریفتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 86 فرمود و اما الذي ذكره الشيخ غيره في نفي الاشتداد الجوهري فاقول فيه تحكم بمغالطه، این دلیل بیش از مغالطه نیست، قیاس برهانی نیست، قیاس مغالطه است، منشأ مغالطه خلط بین ماهیت وجود است از یک سو، اشتباه ما بالقوه و فلفل است از سوی دیگر. نشأت من الخلط بین الماهیت والوجود از یک سو، و الاشتباه فی اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل از سوی دیگر. اون اشکال اول دومتون در اثر خلط بین ماهیت وجود، اشکال سومتون در اثر خلط ما بالقوه و ما بالفعل. ولی اگر ما در اصل اشکال سوم هنوز در مقام تصور محضور داریم، نوبت به پذیرش اشکال و منشأ اشکال نمیرسد. چرا از خلط بین ماهیت و وجود این محالت بیش آمد؟ بگیم بگه حسن سؤال نسبونه. شما اصلا درست بررسی کنید که چی سؤال میکنید. شما انباری سؤال نکنید. امید فی اما یبقا فی اما ان لا یبقا، این که بسیط الحقیقه نیست که. شما بگید اما ان یبقا وجوده تا به شما پاسخ. بگید اما ان تبقا ماهیته تا به شما پاسخ بدید. شما بگید اما یبقا او لا یبقا، چی یبقا چی لا یبقا. ما فرض کردیم گوهر این شی، این جوهر در حرکت میکند، این میوه هم گوهرش حرکت میکند، هم رنگ و بوش. این خاک حرکت میکند تا اینکه میوه بشود، رنگش هم حرکت میکند و کم و کفش هم حرکت. حالا از ما سوال کنیم، ولی به شرطی که حسن سوال نسب العلم عاقلانه سوال میکنیم. اینجوری سوال میکنیم، میگید فا اما انا یبقا وجوده اولا، میگیم نه یبقا وجوده. بعد سوال میکنیم فا اما ان تبقا ماهیت اولا، میگیم لا ماهیت اولا تبقا. بعد حالا اگر وحدت اتصالی ما داشتیم، اونگاه نوبت به اشکال سوم میرسد. ما باید مطلب سوم رو پاسخ بدیم. حالا که ماهیت لا تبقا، وحدت اتصالی ما قبول داریم، انقسام را میپذیریم، جز لاس جزرم محال میدونیم، اونگاه جای سؤال سوم شما هست که لازمش این است که امور متناهی غیر متناهی بین محصورن جمع بشوند. میگیم این امور غیر متناهی، غیر متناهی لایقفیست، غیر متناهی بالقوه است، محدود نداره. خبش همینجوری که نمیشه سؤال کرد اما یب و اما لا. فین قوله هم اما ان یبقا نوعه فی وسط الاشتداد، این ارید به بقائهی وجوده به شخص، میخواد بگید وجودش باقی است. بله میگم وجود باقی است، یک وجوده، این وجود است که متطور است و متحول. چون وجود اصل است یک، و ماهیت فرع است دو، و این وجود هر لحظه به شکلی در میآید سه، از هر لحظه یه ماهیت انتظار می شود چهار، پس وجود یبقا ماهیت لا تبقا. اونگاه نوبت اون سوال بعدی می رسد که پس این ماهیات کثیر را چگونه بین الحاصرین جا می دهی. نه منظور این که برو مقال و تباین وجود بشه، ولی وجود اصیل است و ماهیت تبه. اگر هم ما قائل شدیم به این که وجودات حقایق متباین هستند، ولی بالاخره وجود اصیل است و ماهیت به تبع. اگر وجود اصیل است و ماهیت به تبع، در وحدت و کثرت تابع وجود است. این وجود واحد حالاتی دارد که از هر حالتی ما یه ماهیت میگیریم. تو بحثای ماهیت من مرحله پنجم جلد دوم اسفار اونجا گذشت که ماهیت یه چیز نقدی نیست که ما از شی بتونیم ماهیت بگیریم. ما تا جلوش نبندیم به ما ماهیت نمیده. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، از یه طرفی به جنس محدود است، از یه طرفی به فصل محدود است. ماهیت مثل مفهوم نیست میوش باز باشد، این دو تا سیم خاردار دارد، شمالاً به جنس بسته است، جنوباً به فصل بسته است. این حد دارد، حد تام باشد. خب چیزی که روان است، یه سیلی است راه افتاده، شما دو طرفش که نمیتونید ببندی، که اگه نتونستید بندید ماهیت نمیده. از ماهیت گیری فرض پره و مرز بندی است، تا ما نبندی ماهیت نمیده. خب حالا وقتی که بستیم ماهیت میگیریم، این بستن هم به انتزاع خود ماست، و یعنی او که روان است این مفهوم جامعی ازش انتزاع میشود. هر جاش بستیم میگیم این جماد است، اون نبات است، اون حیوان است، اون انسان است، اون فرشته است. اما اون که راه افتاده داره میره که مرزی ندارد که. الان خاک را افتاده. این که نیستد تا شما بگی جمادون، که شما رو بایستی مخاردار بس نیگفتی حاضر جماد هم، یعنی او که جماد نیست، این جماد امروز است و علقه مزغه فرداست و تو منشعنا و خلقان آخره پس برداست و ملک شدن پس این فردا. این را افتاد. مفهوم گیری کار آسونی چون مفهوم روش بازه لا بشرده، اما ماهیت یه جنس داره، یه فصل داره، مرزبندی شده از حد داره. شما یه متحرکی رو ایستا فرض میکنی بعد ماهیت میگیدی. خب حالا سوال مشخص میشه که آدم چی رو سوال بکنه. بید یا باقی است یا باقی نیست. میگیم چون وجود اصیل است، این وجود تحولاتی دارد و این تحولات او تکامل اوست و این همون وجود است که لبس بعد لبس است و محبوس است. بگید ماهیتش ثابت است یا نه؟ میگید ماهیتش هر لحظه یه ماهیت خاص داره. بگید ماهیت‌های متعدد است؟ میگیم یه دونه شو ما به فرض داره میگیریم، جرسد به چند تایی که ماهیت بلفر ندارد که یه دونه شو تو ما نبندیم نمیتونم انتظار بکنیم، جرسد به اون ماهیاتش هم بلقوه است قابل بیه. پس اشکال اول و دوم منشأش خلط مغالطه وجود و ماهیت است، اشکال سوم منشأش خلط بین بالقوه و الفعل است. ما حالا که حرکت رو ثابت کردیم، یعنی از اشکال اول فراغت پیدا کردیم، از اشکال دوم فراغت پیدا کردیم، حرکت رو تثبیت کردیم، بدهکار میشیم. اگر حرکت تثبیت شد، وحدت اتصالی تثبیت شد، قسمت رواست. وقتی قسمت روا شد باید باید پاسخ بدیم که چون جزء ذات از محال است، انقسامات لا اله نهایی است. اومد در باره به این سوال پاسخ میدیم که این انقساماتش بلا قوه است. نابد
این دقیقت که در باره سوال و تحت سوال میشه مبنی در وقتی جا داره که وجودات متباین نده، وقتی وجودات متباین شد لازم نیست این دقیقت هم
بشه. نه، وجود متباین که میدونیم وجود شجر و حجر متباین میدونیم، ولی وجود شجر که با خودش متباین نمیدونیم. وجود این احجار
در جوهر شجر با حجر باید میدونیم.
نه، این که راه افتاده، بل این که راه افتاده، اینها با خودش که مباین نیست، این وجود با وجود دیگر متباین است. امتصال که نیست، نه که وجود دیگری باشد. این
نسبت بین وجودها شبیه نسبت بین ماهیات.
نه، منظورم است که این وجود با وجود دیگر هیچ شرکت مشترکی ندارد. حالا ما بخواهم، چون همین ها اشتدای در کمنوکه رو قبول دارم، این رنگ شدید می شود با این که قائل به تباین وجود دادن. این معنیش این نیست که رنگ وقتی متکامل می شود یه مباین تدریم باید می شود.
اونجا می برند وحدت رو به موضوع
ده. نه، وحدت موضوع سرش محفوظه، ولی کیف وجود دارد یا نه، وجودات متباین یا نه، در حال که یه تباین نیست. عرض آن است که اگر قائل به این که به این مشاییت تباین ده حقایق و تباینات، یعنی هر وجود با وجود دیگر، نه این وجود دیگر راه افتاده، مراتب این وجود با خود این وجود متباینه.
حرکت کیف که اشتدادتون میگن، این
کیف
ها متباینه و
یکی کیفی با کیفی دیگر متباینه است. اما همین آبی که حرکت کرده در کیف محسوسی به لمس،
مخواد
به درجه سر درجه کیف دوهر نمخواد حرکت کند. این کیف محسوسی به لمس، یعنی درجه آب که حرکت کرده، حرارت حرکت کرده یا نکرده؟
توی مسیر حرارت حرکت کرده.
بسیار خوب. حرارت هم وجود دارد یا ندارد؟ وجود هم حقیقت متباین است یا نه؟ این معنیش اینه که سطح متباین داریم که.
یادم موضوع وارد هست که دفتر اونجا رو خود شکل که من موضوعش وارد هست اما در خود جوهر بشه هست واقعا. جز هم من توانیم.
حالا غرض اینه که اصل این فرواش بر رومشه تبیین بشته. بعد آدم در پاسخ دادن اینها راحت است. قسمت مهم در همه علوم همینطوره، مخصوصا تو فلسفه ما مشکل تصدیق خیلی کم داریم، عمده مسئله تصور. یعنی آدم وقتی که فهمید این الف چیه، خوب درکش کرد، موضوع رو سر کرد، اومد از هر راهی از لوازم، ملازمات، مقارنات، علل، معالیل، ادله میتونه برهان قائم کنه و از هر راهی اشکال بکنن میتونه پاسخ بده، چون به خود واقع رسیده. مشکلات در همه علوم مخصوصا بحث‌های عقلی اون تصور صحیحی که اصلا خود این واقع رو درک بکنه درست. وقتی واقع درست درک کرده، از هر راهی میتونه بالاخره حمایت بکنه یا از هر راهی میتواند نقد وارد کنه. خب
یه سوال دیگه انقسام بالقومه و یک امر متصله بالفعل و مشخصه.
نه اگه وحدت دارد انقسامش بالقوه، چون انقسام کثرت دیگه. اگه ما قبول کردیم که این امر متصرم واحد است حقیقتا، بعدش هم اعتباری نیست و وحدتش حقیقی است، پس کثرتش میشه بالقوه.
ما
اینو
متصرم
برای
شکل
دوم هم اگه مشکل داریم با همون حرف قبلی وارد است که مرحوم شیخ عرض میکنیم حسن استعاره نیست بالا، اینو کدوم فضایشون دانشگاه میکنه؟ شما که اصل از مطلب گرفتید، اشکال اول رو وارد کردید سلمنا، اشکال دوم رو وارد کردید سلمنا، اما جا برای اشکال سوم نیست. ما اشکال دوم شما قبول کردید، گفتید به این که اگر این باقی نیست، این زوال و شیئن و حدوث شیئن آخر است، این حرکت شیئ واحد نیست، میگم بسیار خوب اشکال دوم شما. بعد دیگه اشکال سوم سرم کجا وارد میکنم؟ حالا ملاحظه فرمی؟ فین قولهم اما ان یبغا نوعه فی وسط الاشتداد این ارید به بقائهی وجوده به شخص فنخدارو انه باقن علی الوجه الذی که مره، که بقای وحدت اتصالی مسابقه با وحدت شخصی است، به همون نحوی که در صفحه 84 به عنوان حکم سوم بیان کردیم، قبلا هم بیان فرمودم. لأن الوجود المتصل التدریجی الواحد امر واحد زمانی، چون موجود مادی است وحدتش هم زمانی است، و الاشتداد کمالیت فی ذلک الوجود و التضعف بخلاف کمالیت است. خب اون سؤال اینم پاسخ. و این اريد به این بقا ان المعنى النوعی الذي قد كان منتزعا من وجوده اولا قد بقی وجوده الخاص خاص به اندما کان بالفعل به صفت البسکورت التي لو في ذاته و نختار و انه غیر و باقی هم به تلک صفت. شما بگید به این که قبلا در اون حد بود جماد بود، الان جماد هست یا بگیم الان رویش داره گیاه هست نه اون باقی نیست، یه قدم جلوتر افتاده حس و حرکت به اون زعیمه شده، شما بخواد بگید که اون معنای نباتی باقی است الان نبات است، میگیم نه نباتی است حیوان است. یه قدم که بالاتر آمده خلقاً آخر شده میگید حیوان است یا نه، میگیم نه حیوان نیست انسان است، چون وحدت به اون وجود است و زیر بناست و به اون اصل است و اون باقی است، پس این شی باقی است. از در هر مقطعی ما یه معنا انتظام میکنیم. حالا از این به بعد جا برای اشکال سومش ما هست و این است که خب اگر این است، چون این واحد متصل است یک و تشکیک محال است دو و هر جزئی منشه انتظایی ماهیت است سه، چون جزئیات محال است معانی منتزعه میشه غیر متناهی چهار، پس لازمش این است که ما امور غیر متناهی را محصول بین حاصلن تلقی کنیم محضور. وجود معنا وجود حیوان بقا نحوه وجود دیگه، نه اصل وجود متحرک. شما سوال بکنید به این که این معنایی رو که ما قبلا انتظار کردیم به عنوان جماد، این معنا الان هست یا نه؟ میگیم نیست، سری هم میگیم نیست. این معنا آیا هست یا نه؟ بقا ما نحوه وجود دیگه، میگیم نیست. این رخت بربست چیز دیگر پیدا آمد، فنختار و ان اون معنا غیر و باقی به تلک صفه، اما ولا یلزم منه حدوث و جوهر آخر ای فی وجودهی. شما اگر میخواد بگید که لازمش این است که یه معنای دیگری یه ناهیت دیگری بعد ما رو به صراحه میگه، ادعای ما این است که هر لحظه به شکلی در میاد، اما از یه طرفی از ما اقرار میگیرید میگید که اونی که رخت بربست ماهیت است، از اون طرف اصل مثبت گونه میخواد بگید پس وجود دیگری؟ نه، ما میگیم معنا عوض شد نه وجود، زیربنا وجود است، اصل است ثابت، این ماهیت به تبع او عوض شده است، ماهیت دیگر آمد، ماهیت دیگر آمد، ماهیت دیگر آمد و اصل او همچنان باقی است. ملاحظه فرمایید؟ ولا یلزم منه حدوث جوهر آخر، ای وجود جوهر آخر، بل حدوث صفت اخرى ذاتیه برای این وجود. خب این تموم شد. حالا میرسیم به تلیعه پاسخ اشکال سوم. حالا پس ما قبول کردیم و سند دادیم که این وحدت اتصالی دارد، حرکت هست. ما گفتیم واحد متصل تدریجی است، این واحد متصل تدریجی قابل تقسیم است، یک چون جزء لایت از جامحال است، دارای اجزای اقسام لا اله نهایه است، این دو و چون تشکیک در ماهیت محال است، دو جزءشون در یه ماهیت نمی گنجد، سه از هر جزئی یه معنای خاص انتظار میکنیم، چهار حالا زمام اشکال به دست شماست، بگید پس لازمش این است که امور نامتناهی بین محصورن بند بشود. میگیم این امور نامتناهی چون بالقوه است، بالفعل نیست، محصور ندارد. حالا شما یه پار خط، یه خط یک متری چون جزء لایحه از محال است، قابل انقسامات لایحه نهایی است دیگر. شما یه چوب یه متری رو پاسخ میدید، نمیگید که اجزای او بالفعله، که میگید چون جزء لایحه از محال است، این چوب را میشود لایحه نهایی و اجزا تقسیم کرد، منتها اینها بالقوه است و لایقفی است و به فعلیت نمیرسه و محصور نداره. همین پاسخ هم جا میدن. بل حدوث و صفت اخرى ذاتیت لهو منتها بالقوت الغریبت من الفعل، همین که ایستاد بر ماهی ماهیت انسان بکنی. رزاله کرا لعیل کمالیتی او تنقص هل وجودیه، این برای این قابل تحول در معانی است. فلا محالته تتبدلو بر این وجود واحد صفاتون ذاتیتون جوهریتون، هر لحظه از جمادی مرد و نامی شد، از نباتی مرد و حیوان شد، از حیوان مرد و انسان می شود و بار دیگر هم جدی سر در میاره. ولم یلزم منه وجود و انواع بلا نهایت بالفعل، تا شما بگید که محضور این حصر نامتناهی به متبر حاصل این است، بل هناکه وجود واحد شخصی متصل لهو حدود غیر متناهیت بالقوه نه بالفعل، به حسب آنات مفروضت فی زمان اون واحد شخصی. پس در این واحد شخصی فیه وجود و انواع بلا نهایت بالقوت و المعنا لا بالفعل و الوجود، دو تا قید به نحو لف و نشت مرتب حفظ کردند که این لا نهایه بالقوه است لا بالفعل، این یک. از نظر مفهوم و معنا و ماهیت زیاد هست، نظر وجود این دو. وجود همون وجود است، اما یه بار انسان در مرحله جماد از جماد از جمادی هجرت میکند به نبات، از نمام هجرت میکند به حیوان، از حیوان هجرت میکند به انسان، از هجرت انسان هجرت میکند به فرشته. وجود همون وجود است، اینطور نیست که انک کادهن الی ربک کدهن فی ملاقی، انسان حقیقتش عوض بشه که. این سیر رو ادامه میدهد الی لقاء الله، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فی ملاقی، تا به لقاء الله برسد. بالاخره عوض که نمیشه که مثلا این از بین بره یه وجود دیگر بیاد. این وجود است مراحل تکاملش رو طی میکنه. خب بالقوه است نه بالفعل، بالمعناست نه بالماهیت است نه بالوجود. بعد دوباره برمیگردن به همون حکم دوم و سوم، در تحلیل حکم دوم، در تحلیل حکم سوم فرمودن به اینکه همون طوری که اشتداد در کیف جایز است، هر یجز مثلیه به جوهر، در پایان حکم دوم و حکم سوم این رو فرمودن، الان هم بگن که این هم نظیر همونه. اینا برای تقریب به ذهن است نه استدلال، چون در حد تمثیل دیگه. بلا فرق بین حصول اشتداد کیفی که به استحاله نامیده میشه و اشتداد کمی که به نمو نامیده میشه، اینا اشتدادهای عرضی هست. ولا فرق بین حصول اشتداد عرضی که در کیف استحاله است در کم نمو، به بین حصول اشتداد جوهری که استراحاً به نزد مشایین ها تقبل میگن، چون هرگز جوهری به این معنی که نمیپذیرن که حرکت رو میگن هر جای نام خاصی دارد. اگر آب حرکت کرده میگن موج دارد، اگر آتش حرکت کرده میگن شعله دارد. شعله زبانه اون حرکت آب است. و موج مال اینه، شعله مال اونه، نمو مال گیاهانه و اشتداد استحال مال کیف است. مانند هر جایی نام خاص خودشی به بین حصول اشتداد جوهری مسمى به تفبون، در این که فی کون کل منهما، این منها یک ربش به اون عرض در میگرده، یکیش به جوهر، کل واحد از این دوتا یکیشون اون عرض است که مجموع کم و کیف است، دیگری جوهر است، هر دوشون استکمال جوهری هم و فی کون کل من ها استکبارا تدریجیا و حرکتا کمالیتا فی نحو وجود شی، حالا سوا اون کار ما فی حرکت کمن او کیفن که اون طرف بود او جوهرن که این طرف بود. و دعوا فرق بینی که اولین یعنی کم و کیف، استحاله کم و کیف، اشتداد کم و کیف ممکنانه و الاخرو این سومی مستحیل است، این تحکم محسن بلا حجه. الحمدلله.